أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت دهم از جهات بحث در فصل دوم در اوقات فرائض در بیان ثمرات وقت اختصاصی در نمازها هست. با توجه به اینکه در بیان وقت نماز ظهر و عصر و همینطور در وقت نماز مغرب و عشا در مباحث قبلی در کلام مرحوم سید اومده بود که نماز ظهرین وقتش از زوال هست الی غروب شمس، ولی یختص و ظهر از اول وقت به مقدار 4 رکعات و کما اینکه یختص و عصر در آخر وقت به مقداری که بتوان 4 رکعت را خوند به مقدار 4 رکعات در آخر. در مغرب و عشا هم به همین صورت، وقت مغرب و عشا از غروب شمس هست الی نصف لیل، ولی یختص و مغرب از اول وقت به مقداری که 3 رکعت بتوان خوند، و برای عشا هم یختص و عشا در آخر وقت به مقدار 4 رکعات. با توجه به اینکه قبلا اصل اختصاص نمازها یعنی نماز ظهر به وقت خاص، نماز عصر به وقت خاص و همینطور در مغرب عشا بیان شد، اصل اختصاص قبلا برای نمازها بیان شد، این مسئله دوی از فصل دوم مربوط به این هست که این اختصاص داشتن نمازها به وقت ثمره این اختصاص در کجا هست، کجا ظاهر میشه، به خاطر این اختصاص در کدوم فرض حکم میشوند به بطلان صلات آخری که در این وقت نماز خاص انجام شده. این مسئله دو برای این جهت هست. البته بعضی از محققین مثل مرحوم حکیم در مستمسک این بحث ثمره وقت اختصاصی را در همون ذیل وقت نماز ظهر اونجا بیان کردن، در همون وقت نماز اونجایی که بیان شده بود که وقت نماز ظهر از زوال هست و یختص و ظهر فی اولی به مقدار 4 رکعات، اصل اختصاص را مرحوم سید در عروه در اون بحث مطرح کرده. در زید همون بحث مرحوم آقای حکیم بحث ثمرات وقت اختصاصی را اونجا بیان کردن، ولی نوعاً طبعاً صاحب عروه این بحث ثمرات وقت اختصاصی را در زید مسئله دو که خود مرحوم سید عنوان فرموده نوعاً اینجا بحث کردن. اون چی که در این مسئله مرحوم سید فرموده اینی که مواردی هست که در این موارد ثمره وقت اختصاصی به عنوان ثمره برای وقت اختصاصی مطرح شده، ولی بعضی از این موارد حقیقتاً مورد ثمره هست و بعضی دیگر از موارد ثمره نیست. ولو قد یتوهم که وقت اختصاصی به اختصاص صلات خاص به وقت باعث سقوط اون ثمره میشه و باعث سقوط حکم به بطلان میشه، ولی عملا اینطور نیست، واقعا اینطور نیست. اون موردی را که به عنوان ثمره برای وقت اختصاصی که موجب بطلان نماز آخر بشود، ثمره مورد قبول در کلام مرحوم سید هست، فهمیدن این که جاییست که در حالی که وقت خود اون نماز اصلی که صاحب الوقت هست انجام نشده، کسی بخواهد شریکش را، شریک صاحب الوقت را در اون مورد بخونه، اینجا این نماز آخر اون شریکه صحیح نیست، چون در وقت نماز دیگه خونده شده. مثلا در نماز ظهر و عصر مقدار 4 رکعات اول وقت چون مال نماز ظهر هست، صاحب الوقت نماز ظهر هست. در این 4 رکعت اول اگر کسی در این مثلا 4 دقیقه اول که مقدار 4 رکعات هست، مقدار زمان اتیان 4 رکعات هست، اگر بدون اینکه نماز ظهر خونده بشود شخص بیاید نماز عصر را بخونه در این وقت، این صحیح نیست. ولو نماز ظهر و نماز عصر اینها شریک در وقت هستند، وقت مشترک دارند، اینا شریکتین حساب می شود، ولی در قسمت اول وقت مختص به ظهر فقط. اگر کسی عصر را در این وقت بخواند قبل از این که نماز ظهر رو بخونه بدون اتیان به نماز ظهر، این نمازش، نماز عصرش صحیح نیست. اون چه که از وقت اختصاصی می شود قبول کرد، از اثر وقت اختصاصی می شود قبول کرد که نتیجه او بطلان نماز آخر هست، این مورد هست که ما شریکه صاحب الوقت را، شریکه او را در این وقت بخونیم، این مورد قبول هست. ولی موارد دیگه‌ای که ما به جای صاحب الوقت نماز دیگه‌ای می‌خوانیم که اون موارد به عنوان ثمره رد و توهم، در اون موارد نمیشه حکم به بطلان کرد. حاصل فرمایش مرحوم سید اینه، فرمودن به عبارت مرحوم سید در عرفم اینه: المراد به اختصاص الوقت به ظهر و آخر، به اختصاص اول الوقت به ظهر و آخرهی بالعصر و هاکذا فی المغرب و العشاء، مراد از وقت اختصاص اول وقت به ظهر، مراد از وقت اختصاصی و اثر وقت اختصاصی اینه: عدم و صحت شریک فی ذلک الوقت مع عدم اداء صاحبتی. مقصود از اختصاص اینه که شریکه اون نماز صاحبت الوقت را در اون وقت قبل از اتیان صاحبت الوقت اگر کسی انجام بده او صحیح نیست. اون مقداری که مورد قبول هست در همین حده، ولی موارد دیگه‌ای که قد یتوهم که اثر داره اختصاص وقت اختصاصی، اون موارد دیگه رو ما قبول نداریم. اون موارد چیا هستن؟ سه مورد در کلام مرحوم سید عنوان شده که در این سه مورد قد یتوهم که مقتضای اختصاص وقت اختصاصی بطلانه، ولی اینکه این نظر صحیح نیست، توهم صحیح نیست و اینجا حکم به بطلان نمیشه. مورد اول جایی است که شخص در این وقت اختصاصی مثلا نماز ظهر بخواهد نماز قضایی بخواد بخونه، نماز قضاء صبحش را، نماز قضاء ظهر و عصر روز قبل را، مغرب و عشا را بخواهد در این وقت در این مقدار 4 رکعات بخونه، اینجا اینطور نیست که چون 4 رکعات به حسب تقدیر شارع به نماز ظهر اختصاص داده شده پس نماز صبح در او صحیح نباشد، نماز مغرب و عشای در این وقت صحیح نباشه. نه اینطور نیست. این یک مورد. روی حساب فرموده فلا مانع من اتیان غیر شریکت فیه، اونی که بحث اختصاصی اختضا میکرد عدم صحت شریکه بود، اما در این مورد مثلا اول از موارد توهم که معتیون به غیر شریکه هست، اینجا دیگه وقت اختصاصی اثر نداره. فلا مانع من اتیان غیر شریکت فیه کما اذا اتا به قضاء صبح او غیرهی من الفوائد فی اول الزوال که وقت اختصاصی ظهر باشه، او فی آخر الوقت که وقت اختصاصی عصر باشه. اینجا چون معتیون به غیر شریکه هست دیگه وقت اختصاصی و اختصاص وقت هیچ اثری در این نماز نمیگذارد، به طوری که موجب بطلان این بشه. این یک مورد از مواردی که فی بدو الامر یتوهم که اثر وقت اختصاصی باشه. حالا هم در بله توضیحش هم بعد میاد که انه در این مورد اول از موارد توهم قیاس شده است وقت اختصاصی ظهر به اختصاص شهر رمضان به صیام شهر رمضان. در ماه رمضان این حکم ثابته که این ظرف فقط گنجایش روزه ماه رمضان را داره، بله روزه ماه رمضان را داره، روزه غیر ماه رمضان در این ظرف بله صحیح نیست ولو به عنوان آخری احیان بشه. نما این وقت اختصاصی ظهر هم که انه به حسب توهم اینجور فرض شده که شاره که گفته که فرموده که در اول وقت یختص و به نماز ظهر، یعنی این 4 دقیقه فقط گنجایش نماز ظهر را داره، نماز آخر را قبول نمی کنه. این موجب توهم اثر داشتن وقت اختصاصی در این مورد شده، ولی همونطور که دوزیش برمیاد این توهم جا نداره، چون اینجا ما از ادله وقت اختصاصی این جور اختصاص را نمیتونیم استفاده کنیم. این مورد اول از مواردی که توهم بطلان عمل معتیوبه از جهت اختصاص وقت به نماز ظهر داشت. مورد دوم از مواردی که بله قد یتوهم به تعبیر مرحوم سید که از موارد اثر وقت اختصاصی باشه و در نتیجه حکم به بطلان بشه، اینه که ما در وقت اختصاصی نماز ظهر شریکش را انجام بدیم ولی اتیان و شریکه بعد از اتیان به خود نماز ظهر باشه، چون در اون جایی که مرحوم سید قبول کرده بود فرموده بود که اثر وقت اختصاصی در ابطال عمل جایی است که غیر شریکه را در جایی است که شریکه صاحب الوقت را در وقت بیاورید ما در حالی که هنوز صاحب الوقت را انجام ندادید، ولی اگر صاحب الوقت انجام شده ولی هنوز اون 4 دقیقه باقی هست، خب در این 4 دقیقه نماز عصر رو کسی بخونه مشکلی نداره. فرموده و کذا لا مانع من اتیانش حتی شریکه صاحب الوقت را، حتی شریکه را در این وقت اختصاصی ظهر مثلا بخونی عیب نداره. در چه صورتی؟ اذا ادا صاحب الوقت، مثل کجا؟ مثل جایی که در بعد نماز ظهر را که میخواست شروع بکنه به اعتقاد دخول وقت، اگه فرض کنیم ساعت مثلا 12 وقت ظهر هست، این شخص بعد 4 دقیقه به 12 قبل از این که وقت داخل بشه به اعتقاد دخول وقت وارد نماز شده، به اعتقاد اینکه وقت نماز ظهر داخل شده وارد نماز شده، و قبل از اینکه نماز را تمام بکنه وقت نماز داخل شده، ولو به یک سلام در اون رکعت آخر، اون وقتی که نشسته بود برای تشهد، اون وقتی که تشهد رو میخوان، یا حتی بعد از خواندن تشهد وقت زوال شمس محقق شده، در این صورت نماز ظهر به مقتضای ادله روایتی که خونده میشه بعدم، این نماز ظهر نماز صحیح هست، ولو اکثر عزیزای او قبل از وقت انجام شده، ولی همین مقدار که بعضی عزیزاش در وقت وارد شده این نماز ظهر صحیحه. خب این نماز ظهر مثلا نیم دقیقه بعد از 12، بعد از ساعت 12 تمام شده، این 4 دقیقه قرار بود که مثلا برای نماز ظهر مقدار 4 رکعات 4 دقیقه باشه، در این 4 دقیقه که نماز عصرش را بخونه مشکلی نداره. و کذا لا مانع من اتیان شریکه اذا ادا صاحبت الوقت فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في اثنائها ولو قبل السلام، ولو همین مقداری که در اندازه سلامش بعد از وقت واقع بشه، این نماز عصر در این وقت صحیحه، چون در این فرد صلات ظهر صحیحه. حیث ان صلاته صحیحه لا مانع من اتیان العصر اول الزوال. این هم مورد دوم که قد یتوهم که اینجا مقتضای اختصاص 4 دقایق در اول وقت به نماز ظهر اینی که نماز عصر اینجا صحیح نباشه، و حال این که حکم صحیح در این مورد اینی که نماز عصر هم صحیحه، پس اینجا اختصاص 4 رکعات مقدار مضی 4 رکعات به ظهر موجب بطلان نماز عصر نمیشه. این مورد دوم. مورد سه به اعتقاد این که وقت داخل بوده، حالا اون عنوان وارد شده، ولی اونجایی را که اعتقاد داشته باشه، زن در اینجا به معنای اعتقاد یا به معنای همون گمان هست، اون محل بحثه اینجا، ولی در اون فردی که بالاخره به خیال این که، به تخیل این که، به اعتقاد این که وقت داخل شده اگه وارد نماز بشه، این در این صورت بحثه اونی که در روایت اسماعیل بن ربا میاد، حالا اون روایت هم میخونیم دیگه ببین از اون روایت چی استفاده میشه.
زنی که
شون اینجا میفرمایند یعنی همون اشکال به صورت فعل جمله که این امر اون جایی که به اعتقاد باشه، اونجا فرض کنی خیال یقین داشت، اونجایی را این فرض را یقین داشت وقت نماز ظهر شده، زوال شمس شده، خیال میکرد که زوال شمس ساعت 11:55 هست، روی نصاب شروع کرد به خوندن نماز، ولی نماز ظهرش را نیم دقیقه بعد از 12 تمام کرد. این صورت، در این صورت بعد از اذان ظهر یعنی بعد از ساعت 12، هر چند مقدار مضی 4 رکعات که 4 دقیقه مثلا باشه به صورت متعارف، این اختصاص داده شده به نماز ظهر، ولی این اختصاص موجب بطلان نماز عصر در این تقدیر نمیشه. لا مانع من اتیان العصر اول الزوال فرمایش مرحوم سید دیگه، اما اینکه این فرمایشات مرحوم سید در این موارد تمام هست، مبده به قبول اعلام دیگه هست یا نه، خب بحثش هم روز نیامده، ولی فرماش مرحوم سید اینه دیگه.
زن سرویه خب شامل زن
مختبره
میشد، یا
مثل
زن
تکلیف اعتقاد لازم نیست به خودمون نداره، ولی خب در حقیقت فعلا الان نمیخوایم بحث بکنیم. اون مقداری که مورد متیقنش دیگه، اون مقدار متیقن در این دلیل جاییست که زن به معنای اعتقاد باشه. حالا این مقدار اونجایی که اعتقاد داشته باشه که یقینا این در روایت اینو میگه دیگه. حالا در همون مقدار متیقن فرمایش مرحوم سید تمامه، این خود این جای بحث داره، اشکال شده در کلام مرحوم حکیم، در کلام مرحوم محقق عراقی اشکال شده، ولی بالاخره نظر مرحوم سید اینی که این مورد دوم هم اثر وقت اختصاصی در این مورد دوم ظاهر نمی شود. مجرد اختصاص نماز ظهر به مضی اربع رکعات موجب بطلان حتی شریکش که نماز عصر باشه نمیشه در مورد دوم. مورد اول اصلا اتیان غیر شریکه بود، مورد دوم شریکه بعد از اتیان ظهر صحیحا هست. مورد سوم از مواردی که قد یتوهم که موجب این وقت اختصاصی داشتن ظهر موجب بطلان بشه، مورد سوم جایی است که شخص خیال میکرد نماز ظهرش را خونده، رو این حساب مشغول نماز عصر شده، نماز عصر را انجام داده، به خیال انجام دادن ظهر از روی سهو و غفلت نماز عصرش را ابتدا خونده است، خیال میکرد نماز ظهرش را خونده، نماز عصر را خونده، بعد از در آخر وقت اون زمانی که فقط 4 دقیقه مثلا با آخر وقت مونده، مقدار اتیان اربع رکعات مونده، یادش اومد که نماز ظهر را نخونده، ملتفت شد که نماز ظهر خونده نشد، عصر قبل از ظهر اتیان شده نه بعد از ظهر. خب در این مورد که نماز عصر قبلا خونده شده، این اربع رکعات مقدار اربع رکعات زمانی که اربع رکعات احتیاجی به او دارد که مثلا 4 دقیقه فرض بکنیم، این زمان ولو وقت اختصاصی عصر هست، ولی در همین زمان وقت اختصاصی عصر اگر شخص نماز ظهر را انجام بده مشکلی نداره. اختصاص داشتن عصر به این زمان موجب بطلان شریکش در این زمان نمیشه. پس ولو در بد و امن که قد یتوهم که لازمه اختصاص داشتن 4 رکعت آخر به عصر بطلان شریک است، ولی این حرف تمام نیست. فرموده و کذا اذا قدم العصر علی الظهر سهوا و بقی من الوقت مقدار 4 رکعات، و کذا اذا قدم العصر علی الظهر سهوا و بقی من الوقت مقدار 4 رکعات لا مانع من اتیان ظهر فی ذلک الوقت، ظهر را در این وقت میتونه انجام بده و به عنوان ادا هم میتونه انجام بده، نه اینکه ظهر قضا شده باشه، چون وقت ظهر و عصر هر دوتا من زوال شمس الی غروب بود، فقط در جایی را که صاحب الوقت انجام نشده باشه ما شریکه او را در اون وقت صاحبش نمیتونه انجام بده. این جایی که عصر قبلا انجام شده بعد اتیان صاحب الوقت ما ظهر را در این وقت عصر انجام بدیم مشکلی نداره. اونی که به حسب فتوا مرحوم سید فرموده در این مسئله اینه، بله در به نحو احتیاط فرموده که در این موارد احتیاط اینه که متعرض نیت الادای عقل قضا نشه، به قصد مافزمه بخونه، بلکه احتیاط بالاتر اینه که اصلا این نماز دوم رو میخواد انجام بده، چهار رکعتی رو که میخواد انجام بده، حتی قصد ظهر و عصریت رو هم نداشته باشه، به قصد ظهر هم نخونه. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال این مطلب هست که این احتمال هم مستند به بعضی از روایاته که در جایی که انسان از روی اشتباه نماز عصر را ولو به همین قصد عصریت نماز عصر را قبل از نماز ظهر خونده باشد، اون چهار رکعتی که ابتداءً در خارج از مکلف صادر بشه، اون چهار رکعت تحسب و ظهرن به روی حساب نماز اون چهار رکعت ولو به قصد و به نیت العصر اتیان شده، ولی شارع اون را به عنوان ظهر قبول میکنه، اونی که در عهده او باقی میمونه عصر تنها. احتمال این مطلب هست اگر اون هم به حسب روایات ثابت بشود، قابل عقد باشه، قابل التزام باشه، که اصلا در این موارد فتوا داده میشه که نماز دومی رو که میخواند به نیت عقد بخونه، ولو قبلا هم نیت العقد داشت، ولی اون نمازی که ابتداعا اربع رکعات در ابتدا واقع شده را شارع ظهر حساب کرده، بقیه در ذمه‌اش است. اگر اون روایت استناد به اون روایت تمام باشد که باید فتوا داده بشه، ولی چون در اصطلاح استناد به اون روایت اشکاله، احتمال ثبوتی این حکم را که میدیم، به خاطر احتمال ثبوتی این حکم ولو حجت بر او هم نداشته باشیم، مقتضای احتیاط استحبابی اینه که قصد نماز ظهر و عصر هم نشه، بلکه این را به عنوان وظیفه واقعی انجام بده، یک نماز چهار رکعتی بخونه به عنوان اونی که بر عهده او هست، که اگر مافی عهدتهی ظهر باشه این ظهر حساب میشه، اگر مافی عهدتهی عصر باشه اینم عصر حساب میشه. پس در فرمایشات مرحوم سیه در بله مسئله دو، یک مورد به عنوان موردی که اثر وقت اختصاصی در او ظاهر میشه، یک مورد قبول مرحوم سیه واقع شده، سه مورد دیگر که قد یتوهم وقت اختصاصی درش اثر داشته باشه و موجب بطلان غیر صاحبت الوقت بشود، اون سه مورد را مرحوم سید فرموده نه، اونجا باطل نمیشه. در کلام مرحوم سید این سه تا مورد نقل شده است اثر اختصاص داشتن. در بله کلام
در حقیقت دو مورد دیگه، یعنی دو تا عنوانه، یکی صحت نماز قضا، یکی هم که صحت شریکه بعد از اتیان به صحابت الوقت. برای مورد دوم دو تا مثال زدن.
بله مورد دوم فرض اینه که اینجوری دیگه، اون که اون انجام داده در خارج از وقت انجام داده، اینا در داخل وقت هم به داد این دو تا مورد میشه، اب نداره دیگه. در حقیقت عنوان کلیش برمیگرده به این که عطا به صاحبت الوقت قبل اتیان شریکش، در جایی را به خود صاحبت الوقت را قبلا انجام داده، منتها در چه موردی اتیان صاحبت الوقت من قبل اتفاق میفته، دو تا مورد را، یکی مثال قبل از وقت، یکی مثال داخل وقت با از روی سهو و اینها. این دو تا مورده، ولی در کلام بعض محللین عروه مثل من مایی بویدی موارد دیگه هم اضافه شده که در این موارد هم ولو فی بد بالامر توهم میشه که این در این مورد هم اون نماز معتیوبه که غیر صاحبت الوقت هست، اون نماز هم باطل هست، به خاطر وقت اختصاصی اون نماز باطل هست، ولی نظر صحیح و قول صحیح اینه که در اون موارد هم معتیبه که غیر صاحبت الوقت هست تمام نیست. حالا اون مواردی که در کلام مرحوم سید اومده در عبارت مرحوم سید در مسئله دو اومده اون موارد ابتدا مطرح میشه، بعد به اون موارد دیگه هم که در کلام مرحومای پدوریجی اومده اشاره میشه. اما اون فرمایش اون مواردی که در کلام مرحوم سید اومده که مرحوم سید نقل کرده است اثر داشتن وقت اختصاصی را برای بطلان عمل در این موارد، اون مورد اول که فرموده که در جایی که در وقت اختصاصی یک نماز غیر شریکه را انجام بدهد، غیر شریکه را انجام بده، مثل مواردی که نماز صبح قضا شده را در این وقت چهار رکعت در این چهار دقیقه اول ظهر انجام بده، در این مورد اختصاص داشتن ظهر به اربع دقایق موجب بطلان این نماز قضا نمیشه. این مورد اول که مرحوم سید فرموده که اینجا اختصاص چنین اثری نداره که موجب بطلان بشه. دلیل فرمایش مرحوم سید وجهش به دلیل این فرمایش اینه که خب اونی را که ما از ادله وقت اختصاصی استفاده می کنیم در همین حد که شریکه او در اون وقت انجام نشه، چون دلیل وقت اختصاصی عمدهش همون روایت مرسله داوود ابن فرغد بود که مشهور به این به استناد به این روایت حکم به وقت اختصاصی کرده بودند. روایت هم در باب چهار از ابواب مباقید حدیث هفت اون باب بود، داوود ابن فرغد ان بعض اصحابنا که مرسله شد دیگه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتی یمضی مقدار ما یصلی اربع رکعات فاذا مضی ذلک فقد دخل وقت الظهر والعصر حتی یبقى من الشمس مقدار ما یصلا یا مقدار ما یصلی اربع رکعات فإذا بقی مقدار ذلک فقط خرج وقت الظهر و بقی وقت العصر حتی تقریب الشمس که قسمت آخر نماز قسمت آخر وقت که مختص وقت اختصاصی نماز عصر. اون که از این روایت استفاده میشه اینه که اختصاص دارد یکی از این دو شریک به مقداری از وقت در مقابل شریکش که نماز عصر باشه. اون مقدار از اختصاص که استفاده میشه در مقابل شریکش هست، اما اختصاص داشتن به این که در این ظرف در این پنج دقیقه هیچ نماز دیگه خونده نشه چنین چیزی دلیل نداره. این که از ادله بله به خود ادله قضاء فوائد که مراجعه بکنی مقتضای اون ادله اطلاق مقتضای این اطلاق اون ادله جواز اتیان به اون قضاء فوائد هست فی ای زمان کان و بله در هر زمانی که دلش خواست میتونه اون رو انجام بده. نماز ظهر ولو وقت اداش معین هست ولی در مقام قضا نماز ظهرش را در شب قضا بکنه، در بین طلوعین قضا بکنه. اطلاق ادله قضاء فوائد اقتضا میکنه جواز اتیان این فوائد را فی ای زمان شاء مکلف از این اوقات از این ساعات 24 ساعت خود اون ادله که اطلاق داره. این روایت وقت اختصاصی ظهر هم نهایت مطلبی که از این روایت استفاده میشه در فرض اغماز از سند روایت همین حده که نسبت به نماز عصر ظهر اختصاص این چهار دقیقه اختصاص به نماز ظهر داره در مقابل نماز عصر. نماز این مال نماز ظهره، آخر وقت هم چهار دقیقه به غروب هم در همین صورت در مقابل نماز عصر. اما اینکه این ظرف ظرفی است که فقط مال نماز ظهر، لا یجوز و اتیان به ای صلات فیه من النوافل او الفرائض، چنین مطلبی دلیل نداره. خب دلیل نداشت، وجهی نداره که ما حکم به بطلان نماز صبح قضا در این چهار دقیقه بکنیم. این قسمت از فرمایش مرحوم سید واضح هست، چون برای دلیل دال بر اختصاص این تغییر به این معنا رو دلالت نداره. این تغییر به این معنا احتیاج به دلیل داره و لم یقم دلیلی بر این تغییر. اما این مورد دوم که مرحوم سید فرموده در همون مثال که شخص خیال میکرد وقت داخل شده، شروع کرده به خوندن نماز ظهر، 5 دقیقه مونده به وقت یا 4 دقیقه مونده به وقت، به وقت زوال نماز ظهرش را شروع کرده، در اثنای نماز ظهر در قبل از اینکه تمام بکنه از صدای اذان را شنید، فهمید که الان وقت داخل شده. حالا چه التفات در اثنا باشه، چه بعد از اینکه نمازش رو خونده، بعد از سلام فهمیده که اذان مثلا نیم دقیقه قبل شروع شده بود. علی‌ای‌حال در این مورد مرحوم سید فرمود اینجا که نماز ظهرش را تمام کرده، نماز ظهرش را تمام کرده در این وقت دیگه احتیاج، این وقت وقت اتیان ظهر بالفعل نیست، بالفعل الان احتیاجی در برای نماز ظهر رو نمیخواهد اتیان بکنه، مجال ندارد اتیان نماز ظهر تا این وقت مصروف در نماز ظهر بشه. در این مورد ما در این مورد شخص میتونه نماز عصرش را بخونه. خب این حکم، این فرمایش مرحوم سید. این فرمایش مبتنی بر دو مقدمه است. مقدمه اول اینی که در مواردی که انسان از قبل از وقت نمازش را شروع کرده و وقت در اثنا داخل شده، این نماز صحیح باشد، نمازی که بعض اجزایش خارج وقت هست یا اکثر اجزای او خارج وقت هست، فقط بعضی از اجزایش داخل وقت، این نماز هم صحیح هست. این یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که بله در این ظرف که شخص نماز ظهر صحیح را اتیان کرده از قبل، این وقت دیگه بالفعل مختص به ظهر نیست، اختصاص 4 دقیقه اول وقت به ظهر مال جایی است که ظهر را انجام نداده باشه. در جایی که ظهر انجام شده صحیح هم قبل از این 4 دقیقه، اینجا دیگه اصلا مال ظهر نیست. وقتی مال ظهر نبود، عصر در او که شریکه باشه تمام میشه. این مقدمه دوم. نسبت به مقدمه اول که اتیان نماز قبل از وقت مع دخول وقت فی اثناء الصلاة، بعد این نماز صحیح هست، دلیل این حکم روایت اسماعیل ابن رواح است که در باب 25 از ابواب مواقیت وارد شده. بله، روایت اسماعیل ابن رواح، محمد ابن الحسن به اسنادی عن محمد ابن عدی ابن محبوب عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمر عن اسماعیل ابن رواح عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا صلیت و انت ترا انک فی وقت ولم یدخل الوقت فدخل الوقت و انت فی الصلاة فقط اجزعت انک. عنوان در روایت اینه، در جا تعبیر اینه که اذا صلیت و انت ترا انک فی وقت. و بر اساس این روایت حکم میشه نماز شب که فقط سلامش یا رکعت چهارمش در وقت واقع شده نماز صحیحه. منتها مشکلی که در این روایت مطرح کردن اینه که اسماعیل ابن رباح که از امام صادق علیه السلام روایت نقل میکنه، اسماعیل ابن رباح توثیق نداره، روایت ضعف سندی داره. جوابی هم که از این اشکال میدم اینه که راوی از ابن ابی عمر، راوی از اسماعیل ابن رباح ابن ابی عمره، این میشه جزء بله این روایت جز مرویات ابن ابی عمر هست، بر اساس قاعده توثیق مشایخ ثلاثه این روایت میشه روایت معتبره. مشکل سندی با اون قاعده مرتفع میشه. روی حساب مقدمه اول که در اینجا نماز ظهری که سلامش فقط قبل از وقت بوده صحیح هست، مقدمه اول مشکلی نداره. اما مقدمه دوم که در جایی که نماز ظهر صحیح اتیان شده هست، در جایی که نماز ظهر صحیح اتیان شده هست و احتیاجی به وقت ندارد، این وقت دیگه ارتباطی به نماز ظهر نداره. این وقت میشه وقت نماز عصر، وقت اتیان صحیح هم میشه. این مقدمه دوم بله، اونی که در احتیاج به بحث داره این مقدمه دوم هست و اشکالی که به این مقدمه دوم هم شده اینه که مدرک وقت اختصاصی همون روایت داوود بن فرغر هست و مقتضای اطلاق در روایت داوود بن فرغر اینه که این چهار رکعت مال نماز ظهره، حتی در جایی که ظهر هم قبل از 4 دقیقه تمام شده باشه. این اشکال به این مقدمه دومه که این اشکال در کلام مرحوم محقق عراقی اومده. حالا از این اشکال باید جواب داده بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.